ما همراه بودید. سمیرا قفاری از عراق از اهالی ققنوس گزینه دوم رو نام بردند، حسین دهلوی، همینطور شنونده دیگرمون بهمنی از فریدون شهر پاسخ رو گزینه نخست اعلام کردند، آقای محمد رضا کایدی از اهواز باز هم از اهالی ققنوس نسبت به اجرای برنامه اظهار مهر و لطف کردند و گفتند که استاد چرا جشنواره های فیلم فجر هر سال باید استاد که قربان لطف شماست چرا جشنواره های فیلم فجر هر سال باید در تهران باشه؟ آیا یک بی‌عدالتی فرهنگی نیست؟ با شما هم داستان هستم، منتها جشنواره فیلم فجر ساز و کارش و در واقع به تشکیلاتش خود گسترده است، شاید به مهجوری مثلا جشنواره شعر فجر نباشه به غلط که حالا تونستن مثلا ببرن در شیراز برگزار کنن، اگر باشه بسیار عالیه و بتونن این کار رو انجام بدن. من با شما به تمامی هم داستانم آقا محمد رضا. صدای ققنوس رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید. روز شمار ادبی دوم اسفند، زادروز اسماعیل فصیح، داستان نویس و مترجم. اسماعیل فصیح در دوم اسفند 1313 در محله درخونگاه تهران به دنیا آمد. پدرش ارباب حسن در چهارراه گلوبندک کاسب بود. اسماعیل در دو سالگی پدر را از دست داد و یتیم شد. فصیح از مهر ماه 1320 یعنی در 6 سالگی و همزمان با شروع حمله متفقین در جنگ جهانی دوم به ایران به مدرسه ابتدایی عنصری رفت و دوران تحصیلات متوسطه خودش رو از پاییز سال 1326 در دبیرستان رهنما آغاز کرد. در سال 1332 دیپلم طبیعی گرفت. کتاب‌های فصیح در دهه‌های 60 و 70 جزو پرفروش‌ترین آثار معاصر بودند. اولین رمان فصیح به نام شراب خام در سال 1347 در انتشارات فرانکلین، یعنی فرانکلین سابق یا همون انتشارات علمی فرهنگی فعلی و زیر نظر نجف دریابندری به چاپ رسید. مجموعه داستان خاک آشنا در سال 1349 در انتشارات صفی علی شاه و رمان دلکور در سال 1351 به کوشش انتشارات روز منتشر شد. بخشی از صدای کتاب خاک آشنا رو با اجرای استادم جناب بهروز رضوی گوش کنید. این اثر نوشته استاد فصیح.
در روزگاری که شهر تهران هنوز دورش چند دروازه داشت و ناصرالدین شاه صاحب قران از سفر آخر فرنگش برگشته بود و بازارچه درخونگا ناف شهر بود، یک صبحی جوانکی لاغرو که تازه پشت لبش سبز شده بود و شاعر مسلک بود پیاده از ده قلعه مری آمد شهر. جوانک اسمش حسن بود، یتیم و تک و تنها بود، چشمانش پر از زندگی بود. شب اول زیر بازارچه اسماعیل بزاز توی یک قهوه خانه روی یک گونی زغال خوابید. حسن طبع شاعری داشت، یک دیوان کوچک خواجه حافظ شیرازی همیشه زیر لیفه تنبانش بود. آرزو داشت شاعر شود. دلش میخواست مثل خواجه حافظ شعرهایی بنویسد که مردم شبها بخوانند. دلش میخواست در دلهای مردم نفوذ کند. دلش میخواست روح گرم خودش را توی روح دنیا بریزد. همانطوری که روی گونی زغال خوابیده بود و دستها و پاهاش را زیر شکمش جمع کرده بود، چشمهای قهوه‌ای درشت و روشنش در تاریکی میدرخشید. فردا صبح کرگوزین قهوه‌چی او را فرستاد پیش شاطر محمد علی تهرونی. شاطر محمد علی زیر تکیه حاج رجب‌علی تافتونی داشت. حسن نصف روز شاگرد او شد و نصف دیگر را هم در دکان نمک‌کوبی و نمک‌فروشی مشهدالله زیر بازارچه درخونگاه شاگردی کرد. پیش شاطر محمد علی تهرونی اول پادوه شد. آرد الک می‌کرد، سوخت می‌آورد، آب یخ درست می‌کرد و دیزی نهار رو روی تنور می‌گذاشت. بعد چانه‌گیر شد، خمیرگیر شد، ناندرار شد و هر کاری می‌گفتند می‌کرد. خسته نمی‌شد. بعد از ظهرها هم در پستوی تاریک دکان مشهدالله نمک می‌کوبید. هر کاری که می‌کرد با علاقه می‌کرد. عشق و استقامت عجیبی به کار داشت. ساده بود و زنده بود. ظاهرش خام و بیخیال بود، اما به همه چیز ایمان داشت. انگار در زندگی جلال و عظمتی میدید. انگار این دم و دستگاه آرد و خمیر و تنور و نمک‌کوبی و نمک‌فروشی مرحله گذران زندگی بود، اما درونش دنیای دیگری بود. دلش می‌خواست شعر بنویسد. خواندن بلد بود، اما سواد نوشتن نداشت. دلش می‌خواست یاد بگیرد. روح جوانش شاعر بود.
اسماعیل فصیح در 25 تیر ماه 1388 در بیمارستان شرکت نفت تهران بر اثر مشکل عروق مغزی درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی باد. براتون بگم که مجموعه شعر انقدر تلخ که فراموش میکنی شکلات است، سروده فاطمه گیلانی، یکی از نامزدهای بخش شعر نو جایزه شعر فجر شده. این کتاب مجموعی از شعرهایی است که زبان شاعرانه و تصاویر قدرتمند دارند و به زندگی، عشق، درد و امید می‌پردازه و دنیای درونی شاعر رو با لایه‌های عمیق احساسی به تصویر می‌کشه. خانم فاطمه گیلانی الان مهمان ما در ققنوس هستن و می‌تونیم گفتگو رو باشون آغاز کنیم. درود بر شما خانم گیلانی، خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. متشکرم.
سپاسگزارم از شما. الان شما در آیین پایانی هستین؟
بله بله.
یعنی یه گوشه گیر آوردین که با ما گفتگو کنین؟ آره
بله بله، همینطوره.
خب استرس دارین؟ نگرانی دارین؟
جان
میگم نگرانین؟ هیجان زده این؟
کم و بیش بله دیگه، بالاخره
فکر می‌کنم برنده بشین.
توکل به خدا، هر آنچه که قسمت و روزیمون باشه دیگه.
آها بسیار خوب، امیدوارم بعد از این که اعلام کردنم همه همینطوری در صلح و صفا کنار هم دیگه باشیم و دوست بمونیم. خانم گیلانی کمی این مجموعه رو معرفی کنید. انقدر تلخ که فراموش میکنی شکلات است.
بله، این مجموعه شعر سپید هست، چیزی هلوش 40 تا شعر سپید هست و در واقع
آن تو خبرها نوشته بود که بخش شعر نو، پس بخش شعر نو سپید رو هم شامل میشه یعنی؟
بله بله. آها. در واقع شعر نو و شعرهای پس از نیمایی.
آها. یعنی قالب‌های آزاد به تعبیر.
بله بله. خصوص قالب‌های آزاد که بعد از شعر نو و شعر قالب شعر نیمایی حیاتی پیدا کرد و بله. و به مدد شاعرای بزرگی مثل شاملو و دیگر بزرگان هی اعتلاء پیدا کرد و تا به امروز رسید و انشاءالله بعد از این هم بله شاعر شعرهای سپید خوب و محبوب باشه.
خب کمی از حال هوای این مجموعه برامون بگین.
ها حال و هوای این مجموعه در واقع حال و هوای زیست یک زن شاعره که نگاهش در واقع به دنیای اطراف، به اون زندگی روزمره در بیان شاعرانه به غلط خنده جاری شده.
بله.
و به نوعی میشه گفت
اون تجربه زیسته بومی منطقه شما رو داره شعرها؟
منطقه خاصی که خب نه، ولی خب بالاخره اونچه که به نوعی برامده از دل یک زن شاعره، چون هر زنی که شاعر باشه در هر گوشه‌ای در هر منطقه‌ای خواه نخواه یک سری دغدغه‌ای داره که من فکر میکنم در اکثر مجموعه شعرهایی که بانوان این سرزمین می‌نویسند یک ویژگی های مشترکی دیده میشه، یک دغدغه های مشترکی دیده میشه. خب این مجموعه شعر هم در واقع حاوی همچین دغدغه هایی.
بسیار خوب. من میتونم خواهش کنم اگه حال و هواش مهیا هست و حس و حالش رو دارین یکی از اون اشعار رو برای ما بخونید.
خواهش میکنم. بله، من شعری رو تقدیمتون میکنم که نام این مجموعه برگرفته از این شعره.
بسیار خوب، ما میشنویم.
خواهش میکنم. کاری که زندگی با من کرد زمستان با درخت نمی کند. به هیچ چیز نمی توانم تشبیهش کنم مگر شکلات تلخ، آنقدر تلخ که فراموش می کنی شکلاتت. زندگی از دیگر طوری به دست و پایم پیچید که زمستان به شاخه ها. و کاری که من با زندگی کردم درخت با زمستان نمی کند. به هیچ چیز نمیتواند تشبیهم کند مگر شکلات تلخ، آنقدر شکلات که فراموش میکنی تلخ است. زنم دیگر طوری گل از گلم میشه گفت که درخت از زیر برف ها.
بله،
تموم شد شعر. و اینکه امیدوارم
آخرین کلمه چی بود؟
یه بله گفتم خدمتتون.
متوجه شدم. چقدر خوب بله. بود. آفرین. چقدر زبان تکنیکی بودم. توش به کار رفته بود. اون حرکت‌های جایگاهی واژگانتون خیلی قشنگ. آفرین. درود بر شما. امیدوارم که اتفاق خوبی بیفته خانم براتون. بریم به نگرانی ها و هیجان هاتون برسین خانم. من زیاد مزاحمتون نمیشم در این شرایط خاص. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. براتون بگم که مهمان ما خانم فاطمه گیلانی در آیین پایانی جشنواره شعر فجر حاضر بودن که در شیراز در تالار حافظ شیراز برگزار میشه. این تالار حافظ هم خیلی جذابه. اون که رفتن شیراز و حافظ زیارت رو دیدن میدونن دیگه، خیابان سنگ فرشی است که از این سو میخوره به چهارراه ادبیات، از اون سو میخوره به آرامگاه حافظ. در این ابتدای این خیابان هم در واقع اون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شیراز آمده است و یه تالاری فراهم کرده است به اسم تالار حافظ. اصلا کلا بوی شعر مشامتون اونجا فتح میکنه، خاصه در اردیبهشت و نیمه دومش که این بهارهای نارنج دیگه باز شدن و این عطرش قشنگ فضا رو مملو کرده. تا در خیابان حافظیه محل برگزاری آیین پایانی جشنواره شعر فجر هستیم، پرسش رو هم بار دیگر براتون بگم. پرسیدم که در دوره گذشته جشنواره شعر فجر برگزیده بخش شعر کهن چه کسی بود؟ بخش شعر کهن یعنی شعرهایی که قالب کهن دارند. یک، علیرضا طبایی برای کتاب عشق تو نمیمیرد، زنده یاد علیرضا طبایی که ایشون رو از دست دادیم. و دو، آقای حسین دهلوی برای کتاب دلبستگی. 220-485-220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره ماست.
سلام عرض کردم، من کاتالین هستم از تهران، جزء اهالی رادیو فرهنگ، خصوصا برنامه قوقوز تشکر میکنم از آقای دکتر محمدیان. من و همسرم هر روز این برنامه رو گوش میکنیم. خدا کنه از این برنامه زیاد بشه که رادیو مخاطبای خودش رو شست و سخت داشته باشه. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
به این دوستان ترجیبند خیلی از گفته های من در گفتگو با اهالی جشنواره شعر فجر در ادوار گذشته این بود که آقا وقتی یک عده کتاب برگزیده میشن به عنوان برگزیدگان جشنواره شعر فجر در بخش های گوناگون، مثل شعر نو، مثل بخش محاوره، مثل قالب های کهن، این کتاب ها دیگه گم میشن، اصلا کسی اونها رو نمیشناسه. حالا گفت که گواه شاهد صادق در آستین باشن، یعنی ما برنامه تخصصی ققنوس هستیم، هر روز از ادبیات و شعر و داستان و نقد ادبی با شما صحبت میکنیم، این هم برنامه مخاطب داره، ولی کاملا پاسخ ها توی یک و دو در نوسانه. یعنی اگر اون اهالی جشنواره، دست‌اندرکاران جشنواره یک کار دائم انجام میدادن برای اینکه این برگزیده ها رو بیان معرفی کنن به عنوان کتاب های شعر برگزیده جشنواره شعر فجر، به عنوان دورنمای شعر ایران زمین، اون وقت خیلی از مخاطبای ما که اصلا مخاطب جدی ادبیات هستن هم کتاب ها رو میشناختن. الان یه برنامه تخصصی در مورد ادبیات ما نمیشناسیم که پارسال چه کتابی برگزیده شده. اینه که میگم باید یه پیوست رسانه‌ای، یه پیوست فرهنگی، اصلا یه پیوست فکری در پس معرفی این کتاب ها باید وجود داشته باشه که من الان وقتی راجع به مثلا کتاب برگزیده جشنواره شعر فجر پارسال صحبت میکنم انگار که مثلا دارم درباره چه میدونم مثلا کتاب آقای مرادی کرمانی، قصه های مجید، اینقدر باید کتاب بالا اومده باشه، ولی کو نیست. خیلی خیلی متشکرم از شنونده هام که با اون تماس میگیرن، برامون پیامک میفرستن، از جمله آقای ناصر حسنی از ابهر، دبیر تاریخ هستن. وقتی کسی دیگه دبیر تاریخه، یه مخاطب خیلی جدیه، هم تاریخ هم ادبیات، همیشه هم که با اون همراه هستن. بشنویم. عرضم به حضورتون آقای ناصر حسنی از ابهر که دبیر تاریخ هستن گزینه دو رو معرفی کردن. فکر کردم که مهیا باشین که صداشون رو بشنوم، ولی پیامکشون رو خدمتتون میخوانم. دیگرانی هم برامون پیامک فرستادن، از جمله علی غلامی از شازند، همینطور درخشان از کرج و نیکپور از شوشتر و دیگر عزیزان که حالا در اسنای برنامه اگر زمان داشتیم باز هم به سراغ پیامک ها خواهیم رفت. همکار خوب گزارشگرم سرکار خانم فراتی در یک برنامه فرهنگ ادبی حاضر بودن، گزارش ایشان رو بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ. وقت شما بخیر باشه. دوستان، در مراسم رونمایی از کتاب پایی در غزه هستم که سه‌شنبه 30 بهمن ماه در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار شد. الان در کنار دو تا از نویسنده های این کتاب ارزشمند هستم تا گفتگویی باهاشون داشته باشم. این که من میگم دو تا از نویسنده ها به خاطر اینکه مجموعه ای از نویسندگان این کتاب رو نوشتن. توضیحات بیشتر رو از زبان این خانم ها میشنویم، سرکار خانم زهرا مالمیر و سرکار خانم زهره دلجو. خانم سلام میکنم به شما.
سلام، عرض ادب. زهرا مالمیر هستم، یکی از نویسندگان کتاب پای در غزه با عنوان خم عیسی.
بسیار عالی، به شما سلام میکنم.
سلام علیکم خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتون. منم زهره دلجو هستم، یکی از روایت ها رو با عنوان خون از رزان پوچ از من توی این کتاب نوشتم.
بسیار خوب. خب خانم مالمیر، شما در مورد روایتی که در این کتاب نوشتین توضیحاتی بفرمایید.
بله. روایت مواجهه شخصی من از سال 79 تا اردیبهشت ماه سال 403 هست، یعنی بعد از قضیه طوفان الاقصی، و شامل تصویرایی هست که من از کودکی با مسئله فلسطین و مقاومت داشتم و در نهایت به یک جمع‌بندی رسیدم که حالا اسم این کتاب هم از این جمع‌بندی میاد. این که اگر انسانی، اگر که قرار اون وعده‌ای که به ما داده شده حالا در دین خودمون که موعود حضرت مهدی، یا در دین مسیحیت مسیح قرار بیاد، این با وجود انسان‌هایی که هویت مشترکی رو ساخته باشن و اون هویت هویت مقاومت باشه و انسان‌هایی باشه که مسئله خودشون رو قبل از ظهور و قبل از ظهور منجی با مقاومت و ظلم تونسته باشن روشن کنن.
بسیار خوب. خانم دلجو، شما در مورد روایتی که در این کتاب به ثبت رسوندین و نوشتین توضیحاتی بفرمایید.
من روایتم خیلی شخصیه و درونیه، یعنی یک درگیری درونی با خودم دارم که چرا نمیتونم اونقدر که باید یا احساس میکنم لازمه نسبت به مسئله غزه در خودم احساس دلسوزی و احساس این که باید یه کاری بکنم، چرا این احساس رو ندارم من؟ و این درگیری رو سعی کردم که حالا با کلمات یک روایتی ازش بنویسم. با داستان رزان شروع کردم، دختری که اهل غزه هست و آرزوش این بوده که پزشک بشه ولی به خاطر شرایطی که داشته اونجا نتونسته و فقط توی جنگ به صورت یک نیروی داوطلب امدادی میره کمک میکنه به اونایی که حالا زخمی میشن و در طی همین فعالیت‌ها شهید میشه متاسفانه، با اینکه لباس پرستاری و سفید هم پوشیده بوده و هم تقریبا هر انسانی نباید بهش شلیک میکرده ولی شلیک کردن. و زندگی خودم رو مقایسه کردم با زندگی این خانم رزان که خب در سن خیلی کم شهید میشه متاسفانه و با آرزوهاش هم نمیرسه، و زندگی خودم که حالا هدکسکاری که میکنم اینه که مثلا توی راهپیمایی روز قدس شرکت میکنم دیگه.
بسیار ممنونم از شما خانم مالمیر عزیز. من گفتم که 16 نویسنده همکاری داشتن با همدیگه برای نوشتن این کتاب، درسته؟
ظاهراً بله همین.
این کار گروهی رو شما چطور دیدین؟
راستش خب کار به ما سفارش شده شد توسط آقای دیزگا و خب خیلی ایشون واقعا لطف کردن، اینکه به ما اعتماد کردن و اینکه بله کار رو فرستادیم ویرایش خورد کار و حالا با اون حساسیت خودشون بازنویسی شد کار و خدا شکر نتیجه خوبی هم داشته.
بسیار ممنونم ازتون، موفق باشین و سربلند، به امید کارهای بیشتر و موفق تر از شما.
ممنونم، لطف دارین.
خیلی سپاسگزارم که با من همراه هستید. چوروقتانه با خبر شدیم آقای پرویز مسجدی از نویسنده‌های کشورمون چشم از جهان فرو بستن. حالا خبر درگذشت ایشون رو آقای مجتبی نریمان مدیر انتشارات به رسانه‌ها دادن. الان میتونیم با آقای نریمان صحبت کنیم و کمی بیشتر آقای پرویز مسجدی رو برام معرفی کنن. درود بر شما آقای نریمان، خیلی خوش آمدید به ققنوس، به شما تسلیت میگم.
درود بر شما آقای محمدی، وقتتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. متاسفانه پرویز مسجدی نویسنده قدیمی ما از دنیا رفت و برای خانوادهش آرزوی صبر دارم.
سپاسگزارم. کمی ایشون رو و آثارشون رو برام معرفی میکنید لطفا؟
ایشون سال 1317 در تهران به دنیا آمد، ولی بیشتر ایشون رو به اسم نویسنده جنوب میشناسند و چون که از 15 سالگی یعنی سال 1332 به آبادان رفتن و تا انقلاب 57 در آبادان زندگی کردن، از این جهت به عنوان نویسنده جنوبی مطرح شدن. اولین کتابشون رو بازی همان روز بود، انتشارات نیل چاپ کرد
و این پیش از جزیره بود دیگه، درسته؟
بله بله، جزیره کتابشون
سال 58 منتشر شد.
بله همون و توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شد.
بله بله بله.
و متاسفانه دیگه انتشار پیدا نکرد و که تو این سالهای دهه 90 هم چند کتاب مثل یادگار بله. از اونا به جام
می‌ذاریم در مورد خرمشهر هم نوشتن، یه مجموعه جنگ نوشته، اصلا این اصطلاح جنگ نوشتن من اون موقع شنیدم، روزهای مقاومت در خرمشهر.
بله
سال
بله
60 منتشر شد.
بله بله، یک اثر این چنینه، بیشتر آثارشون هول‌هوش جنگ، سیاست و جنوب می‌گذره.
بسیار.
در جنوب نقش پررنگی در تمام داستان‌هایشون داره.
خیلی سریع هم بهمون میگین که برنامه پیش رو داریم برای گرامی داشته ایشون وجود داره؟
والا شنبه تشییع جنازه ایشونه تازه.
بله. و بدرقه خواهند شد و
با هماهنگی خانواده‌شون که مراسم یادبودی گرفته بشه و یعنی هنوز دقیقا مشخص نیست، ولی شنبه ساعت 11 از بیزهرهای تهران تشییع خواهند شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم که در این گفتگو با من همراه بودید، از ایشان اونقدر خوب هم یاد کردید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
آرزوی تندرستی و بهروزی میکنیم برای همه هنرمندان در ایران عزیزمون، این خاک اجدادی. امیدوارم که سرسلامت باشند. باری در برنامه امروز از شما پرسیدیم در دوره گذشته جشنواره شعر فجر برگزیده بخش شعر کهن چه کسی بود؟ علیرضا طبایی برای کتاب عشق تو نمیمیرد یا حسین دهلوی برای کتاب دلبستگی؟ همطور که بسیاری از شنوندگانمون هم نظرشون رو گفتن و پاسخ رو ارسال کردن، آقای حسین دهلوی سال گذشته برای مجموعه دلبستگی برنده جشنواره شعر فجر در بخش شعر کهن شدند. اسفند فراز آمد و من زمزمه وارم، بی صبر و قرارم من و بی صبر و قرارم، جاریست در آواز من آهنگ شکفتن، در فصل زمستانم و انگار بهارم. سپاس که در این ققنوس زمستانی به طعم بهار با همون همراه بودید و خداحافظ.
اینم از سرای ایگانی. بریم
بریم ببینیم.
حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
وا
نیا
او
وا
نیا،
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه.
اونم با همچین وسعتی،
همه خریدات هم که قصیه.
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، ترباز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و ماسه.
اه. ماشین لباس شویی تو راه میره؟
آره
را میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم.